دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 132,563 نفر رسید. باید خدمت شما عرض بکنم از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 38,160 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1,975 نفر از آنها بستری و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,446,404 نفر رسید. باید خدمتتون عرض بکنم خوشبختانه تا کنون 6,115,134 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. همچنین 1,819 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. اما در حال حاضر 42 شهرستان در وضعیت قرمز، 142 شهرستان در وضعیت نارنجی، 230 شهرستان در وضعیت زرد و 34 شهرستان هم در وضعیت آبی قرار دارند. این بود آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در کشورمون. متشکرم از همراهی شما. تشکر دکتر فرحی و همه عزیزان شرمنده. براتون عصر خوبی را آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
ممنونم از امین زیهی همکار خوبمون که آمار ارقام کرونا ویروس رو به ما گفتن. اما گفتگوی تلفنی داریم. مهندس محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. آقای مهندس، عرض سلام و ادب خدمت شما. بفرمایید که چه مشاغلی با توجه به موج اخیر کرونا ویروس سوی اومیکرون محدودیت برای اونها اعمال میشه؟
خواهش میکنم. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همینطور همکارانتون، همینطور شنوندگان خوب رادیو سلامت. در طرح مدیریت هوشمند که تقریبا اجراش از 21/9 شروع شد، که قرار بر این بود که ما اون خط قرمزهای اساسی رو کنترل بکنیم، طوری که وارد در واقع با شرایط جدید که بیماری افزایش پیدا میکنه مشمول تعطیلات نشیم.
بله.
یعنی که دوباره بر نگردیم به زمانی که بگیم آقا مثلا این گروه شغلی تعطیل، این گروه شغلی میتونه فعالیت کنه. ولی به هر حال متاسفانه با کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی، همینطور شاید عدم رعایت اون مواردی که باعث گسترش بیماری میشه، مثل عدم رعایت فاصله گذاری ها، قرار گرفتن در تهویه مطلوب در فضاهای بسته، در واقع استفاده مستمر و صحیح از ماسک تنفسی.
بله.
به علاوه این که ما واکسن زده باشیم و در شرایط قرنطینه یا در شرایط بیماری تحرک نداشته باشیم، یعنی که در محیط زندگی خودمون وارد مترو نشیم، تو رستوران نریم غذا بخوریم و غیره، طبیعتاً مجبور شدیم که باز یک سری تمرکزهای ویژه روی یک سری از مراکز تجمعی بدیم.
بله.
مراکز تجمعی همطور که فرمودید به هر 9 گروه شغلی انتخاب شده که بر اساس نوع فعالیتشون روی این بیماری، خصوصا روی این سوش جدید اومیکرون بسیار تأثیر داره.
بله.
جایی که ما میریم غذا صرف میکنیم و عملا ماسک رو بر میداریم، باید در صورتی که کنترل ها دو طرفه باشه، یعنی این که باید ما فقط به کسانی خدمت بدیم که واکسینه شدن، ماسک میزنن و بیمار نیستن، چه شاغلینش چه در واقع مشتریان اونجا.
بله.
اگر کنترل ها انجام بشه و شرایط تعبیه مطلوب باشه، میتونن ادامه فعالیت بدن. در غیر این صورت فعالیت اونا مثل ابتدای کرونا بیرون برخواهد شد.
درسته.
به اضافه این که گروه تالارهای پذیرایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای،
بله،
استادیوم‌های ورزشی، باشگاه‌ها، استخرها، مراکز تفریحی آبی، دفاتر خدماتی متنوعی که داریم به دلیل حجم عظیم در واقع مراجع کنندگانی که در روز دارن، مثل دفاتر پلیس بلاوه ده، دفاتر الکترونیک شهر، الکترونیک قضایی، پیشخانه دولت، به اضافه مراکز سینمایی، مراکزی که تئاتر انجام میدن و سالن‌های در واقع کنسرت‌های موسیقی.
درسته.
که خب در این خصوص زمان ماند طولانی تری در واقع خدمت گیرنده داره که در اون فضا قرار میگیره.
بله.
جلسات متعددی داشتیم، قرار بر این شد که کنترل ها و تمرکز از طریق اتاق اصناف ایران و اتاق های استانی و شهرستانی و سایر متولیان، چون همه اینا سنف نیستن،
بله،
انجام بشه و کماکان وزارت بهداشت هم ما به تمام تیم های بازرسیمون اعلام کردیم که تمرکز خاص بر روی این نه گروه شغلی حتما داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم مهندس فرهادی، ممنونم از شما و توضیحاتتون و روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار. خب راجع به سلامت چشم داریم حرف میزنیم و انحراف چشم. شماره تلفن 021-22-65-28-76 و پیامک 30102.
کسی که انحراف چشمشو عمل میکنه بعد از چند سال باز قابل برگشت هست، عود میکنه. چون دختر من عمل کرد و خیلی سال، الان 36 سالشه، ولی راه نمایی بود ایشون عمل کردن ولی برگشته.
من از بچگی چشم چپ هم سنگ خورده، بعد آب مرواری دور عمل کردم، بعد بیناییشو کامل از دست داد. میخواستم از دکتر بپرسم الان دچار انحراف چشم شده، همون چشمی که کلن نابینا شده و به سمت بیرون رفته، آیا مثلا اگر عمل کنم میشه این چشم مثلا انحرافش درست بشه؟ در نظر ماهیچی و این چیزا سالمه سالمه، اما هیچ بیمه‌ای نداره.
ناره من 14 سالشه، در چشمایدی انحراف چشم داشت عمل شده و اینکه دو مرتبه گفتن یه عمل دیگه هم در 18 سالگی داره. مخواستم ببینم الان خیلی با موبایل و آنلاین درساش داره کار میکنه، آیا این به چشم صدمه نمیزنه؟
ما برای من خواهید عمل شده، دارم قطره پایین آورنده فشار میگیدم، تا چه باید بریزم این قطره رو؟ اما برم بیانی که این من رو نهد.
خب ممنون از همه شما که تماس گرفته بودید با برنامه مجله پزشکی و دکتر محمد رضا اکبری که جراح چشم فوق تخصص استرابیسم انحراف چشم واسه دانشکده پزشکی تهران هستن، هم محور برنامه ما هستند. آقای دکتر تلفن ها رو شنیدیم، یه تلفن البته مربوط به فشار چشم و گلوکوم یا بسیار بود که حالا در برنامه خودش به اون پاسخ خواهیم داد، تلفن آخر منظورم. اما سه تا تلفن داشتیم، هر سه تامون در واقع مرتبط با انحراف چشم بود. تلفن اول میگفت که میشه انحراف چشم بعد از عمل برگرده یا نه، در مورد دخترشون سوال کرده بود.
بله، ببینید در مورد عمل جراحی انحراف چشم اکثر مواقع با یه عمل جراحی چشم کامل برطرف میشه و نیاز به جراحی مجدد ندارد، ولی هیچ وقت در مورد انحراف چشم نمیشه این قطعیت قبلش مشخص کرد. ممکنه عمل جراحی مجدد هم لازم داشته باشه.
بله.
یعنی شما اگر به صورت کلی بخوای بگم شاید تا 75% موارد با یه عمل جراحی مشکل برطرف بشه، ولی عمل جراحی مجدد هم تو درصدهای دیگه حتما ممکن لازم داشته باشه و عمل جراحی تکمیلی لازم داشته باشه.
خب تلفن سوممون هم دقیقا در همین رابطه بود که میگفت یک عمل انجام داده 14 سالشه، الان 14 یکم گفتن 18 سالیه. بله. این همین شامل همین موارد
بود. آره تلفن سوم این بود که عمل کرده آیا بله. الان که آنلاین هست و برخط هست مشکلی ایجاد میکنه؟ نه درسته. اشکالی نداره، ما نمیتونیم به خاطر انحراف چشمی بگیم از درس خوندن و بالاخره تحصیلات آره. این به
باز بمونن و در واقع تک تحصیل
کنن، اون اشکال نداره، جای نگرانی نیست، درسشو مطالعه بکنه، از اون بابت جای نگرانی نیست. خب. به هر جهت ایرادی نداره، به خاطر انحراف منافاتی با درس خوندن نداره.
خب دکتر ضربه به چشمشون وارد شده بود و بله, بله بفرمایید. خب.
این اتفاقا نکته جالبی هست و حتما در موردش بحث بکنیم که اگر به هر دلیلی یکی از چشما دیدش از دست بده،
خب
فرض کنید ضربه خورده باشه، یا فرض کنید بیماری خاصی داشته باشه، یا فرض کنید آب مروارید مادرزادی، گلوکوم مادرزادی، به هر دلیلی یکی از چشما دیدش از دست بره، معمولا باعث انحراف چشم میشه. یعنی دیگه مغز روی اون چش خیلی کنترلی نداره، چون زمانی شما دوتا چش ثابت میمونه که دو چش با هم همکاری بکنن و مغز هم رو کنترل داشته باشه، وقتی یه چش دیدش از دست میره تو بچه ها معمولا باعث انحراف به سمت داخل میشه.
بله.
و در بزرگ سالا معمولا باعث انحراف به سمت خارج میشه و همین دلیل این شنونده عزیزمون که ضربه خورده بود باعث رفته بود انحرافش به سمت بیرون رفته
بیرون. بله.
حالا آیا میشه این انحراف چشمی رو عمل کرد؟ بله، عمل جراحی میشه براشون انجام داد، ولی اونایی که انحرافشون اینطوری که همراه با دید پایینه ممکنه کمتر از اونایی ثابت بمونه که دید خوبی دارن، به هر جد اینا میتونه عمل جراحی بشه و ممکن با عمل جراحی کاملا صاف بشه، ولی حالا ممکنه یه مقداریش هم بالاخره بمونه یا یه مقداریش بسن بره بسن داخل یا ممکنه بعدن تو سالهای بعد عود بکنه، ولی به هر جهت عمر قضیه صحبتی که میخواستیم بکنیم، فرض کنین یه آقا یا خانم جوونیه، شما دیدی که از چشماش از دست رفته.
بله.
خب بحث روانی قضیه، بحث زیبایی قضیه بالاخره تو زندگی فرد مهمه. این برجت پیشنهاد ما آیا جراحی هست؟ بله پیشنهاد ما جراحی هست، ولی بعد بدونی که ممکنه نتیجه کامل و 100% نگیره. و نکته‌ای که در مورد انحراف چشم و جراحیش می‌خواست با هم دیگه برام بود صحبت بکنیم
بله.
اینه که از اون طرفم انحراف چشم باعث میشه که شما بچه تو مدرسه اصلا از راز درسی هم افت پیدا بکنه، یه بچه خجالتی میشه، رابطه برقرار نمی‌کنه با بچه‌های دیگه، تماس چشمی برقرار نمیکنه، با تو بازی ها شرکت نمیکنه و از راز روحی روانی میتونه بسیار بچه رو آزار بده. من خیلی از بچه هایی که عمل میکنم و بعدش مثلا هفته بعد میگم بیاد ببینم، از بارده میگه آقای دکتر یک هفته فقط آینه خودش داره نگاه میکنه، یعنی این چقدر از لحاظ روحی روانی داره عذاب میکشیده که الان که چشماش صاف شده میگه این هفته، این یک هفته که از عمل جراحی فقط از خودش داره عکس میگیره، فقط تو آینه نگاه میکنه. پس این اول قضیه هم هست، ممکنه تو در پیدا کردن شغل مشکل پیدا کنه.
بله.
تو ازدواج مشکل پیدا بکنه. به هر جهت بحث انحراف چشم، بحث روحی روانی و اجتماعی، حالا زیبایی قضیه هم جایگاهی ویژه‌ای داره که حتما باید بهش توجه بشه.
دکتر کسی که زیبایی شناسی کار میکنه میگن اولین چیزی که در صورت یک فرد میبینیم چشم و ابروی اون فرد هست و در واقع حالا بدن بقیه اجزای صورت قاب صورته به اصطلاح زیبایی
ما
شرسته.
که میگیم اصلا دیگه بالاخره کل نماد کل
بله.
بدنه و تمام جزئیات شما میتونید با چشم و نگاه کردن و کلی از اتفاقات زندگی آدم ها اولش با همون نگاه کردن اتفاق میفته.
دقیقا همینطوره دکتر اکبری. خب دکتر اکبری شما یه اشاره کردید به این که این درس خوندن با تلفن همراه با رایانه نباید مانع این بشه که بچه ها درس نخونن، و الان پدر و مادر یک در واقع چالش پیدا کردن که بچه ها همش تلفن همراه دستشون رو چی کار کنن، چشاشون ضعیف نشه، بچه هم حالا بعضا شیطنت میکنن. بفهم
ببین، از قبل ثابت شده بود که کار زیاد نزدیک میتونه شماره چشم بچه ها اون نزدیکی رو افزایش بده، و از اون طرف نشون داده شد که فعالیت های بچه ها تو خارج از خونه میتونه مانع ایجاد نزدیک بینی بشه و یه مقدارم شاید هم جلوی پیشرفتش هم بگیره. با خاطر همین به صورت کلی میگفتن اونایی که تو روستاها زندگی میکنن کمتر نزدیک بینن تا نسبت به اونایی که تو شهر زندگی میکنن، هرچند که الان روستاهای ما خیلی هم دیگه متفاوت از روستاهای سالهای قبله. به خاطر به این دوتا نکته رو دقت کنین، پس یک کار نزدیک، فعالیت خارج از خانه، این دوتا مسئله توی نزدیک بینی و مایوپی به اصطلاح علمیش و نزدیک بینی نقش داشت و از قبل ثابت شده بود. حالا نگاه کنیم بعد از کووید 19 چه اتفاقاتی افتاده. یک، بچه آموزش حضوریش تبدیل به آنلاین یا برخط شد.
بله، درسته.
پس کار نزدیکش خود به خود افزایش پیدا کرده. بچه تو کلاس میشه تابلو رو نگاه میکنه.
بله.
الان کامل همش داره نزدیک نگاه میکنه. دو، استفاده از وسایل کامپیوتر و موبایل و خانه‌ها افزایش پیدا کرده.
طبیعتا.
سه، به خاطر قرنطینه و شرایط کووید فعالیت‌های بچه‌ها خارج از خانه کمتر شده.
بله.
تو پارک کمتر میرن، رستوران کمتر میرن. همین الان همکارمون گفت که کمتر رستوران برید.
بله.
فعالیتاتون کمتر بکنید. خب به این دلایل ما نگران یه پیچ نزدیکبینی در آینده هستیم، یعنی تو کل جهان، یعنی این اتفاق ممکنه باعث یه انفجار اصلا نزدیکبینی توی کل انسانها و کل جهان بشه. حالا چی پیشنهادایی میشه برای بچه ها انجام داد؟ به هر جد ما نمیتونیم بگیم به خاطر که نزدیکبین نشن یا شماره اینشون نره بالا درس نخونن. یکی اینی که پیشنهاد میشه خارج از خانه فعالیت داشته باشن، روزی یک تا دو ساعت پیشنهاد میشه. دلیل نداره که فعالیت خارج از خونه حتما توی محیط بسته.
بله.
فرض کنید تو رستوران باشه، توی یه پارک، توی کوچه، توی یه خیابون نزدیک خونه خودتون، پارک کوچه که نزدیک خونه خودتون.
بله.
میتونه راحت این کمک بکنه. فعالیت خارج از خانه معمولا مانع ایجاد نزدیکبینی میشه، هرچند که در مورد نقشش در پیشرفت نزدیکبینی هم اختلاف نظر وجود داره. نکته بعدی اندازه اون مانیتور و اسکرین ما هست. این برای ما مهمه که کوچیک نباشه، هرچه کوچیکتر باشه بدتره. موبایل بدتر از همه، بعدش تبلت، بعدش کامپیوتر، بعدش تلویزیون. پس بهتر از هرچه اون صفحه مانیتور ما بزرگتر باشه خطر پیشرفت نزدیکبینی کمتر میشه.
بله.
پس اگر بچه بتونه اون سیستمشو وصل کنه به تلویزیون و با تلویزیون نگاه کنه به مراتب بهتره. شما وقتی موبایل نگاه میکنید دقیقا مجبورین، چون صفحه تون کوچیکه، دقیقا تمرکز.
بله.
کنید و اون تمرکزه باعث پیشرفت نزدیکبینی میشه. ولی وقتی تلویزیون 60 اینچی شما نگاه میکنید مجبورین چشاتون هم حرکت بکنید، حرکت بدین و این خطر رو کمتر میکنه. نکته دوم استراحت های مکرر هنگام مطالعه است. پیشنهاد میشه هر 30 تا 45 دقیقه 10 تا 15 دقیقه استراحت بکنه. یعنی اگر مداوم بودن کار نزدیک هم میتونه نقش داشته باشه در افزایش نزدیک بینی. فرض کنین دو تا بچه ها داریم، ما یکی از بچه ها 1 ساعت پشت سر هم مطالعه کرده.
بله.
یه بچه دیگه 3 تا 20 دقیقه مطالعه کرده، هر 3 تا جمعش، دوتاشون جمعشون مساویه، ولی اونی که 1 ساعت مداوم مطالعه کرده خطر نزدیک بینیش بیشتر از اونی که 3 تا 20 دقیقه مطالعه کرده. نکته بعدی فاصله چشما از مانیتور و اون صفحه هست، و هرچی این صفحه بالاخره فاصله بیشتر باشه بهتره. توی موبایل حتما بعد بیشتر از 20 سانتی متر باشه، توی کامپیوتر اینا که معمولا 40 50 سانتی متر بعد باشه. این نکته را حتما بعد در نظر بگیریم. نور خورشید، خواب مناسب، ویتامین دی، اینا هم نشون داده که معمولا میتونه در پیشرفت نزدیک بینی نقش داشته باشه.
پس دکتر اکبر، این که حالا توی یه بچه معمولا اتاق تاریک شب فقط یه صفحه تلفن همراه، این کاملا کارای
دقیقاً غلط. نور مناسب، نوری که مناسب نباشه میتونه باعث مایوپی رو افزایش بده. و نکته بعدی اینه که حتما قبلا چیکار میکردن بچه ها؟ مطالعه میکردن، تفریحشون میگفتن با موبایل بازی بکنین.
بله.
خب این دیگه تفریح به عوض بشه، الان دیگه زندگیش با موبایله، زندگیش با تبلته، پس دیگه تفریحش باز یه نوع جنس دیگه کامپیوتری نباشه. تفریحش میتونه کارهای عملی دستی، کارهای بازیهای دستی باشه تو خونه، آشپزی باشه، کار دستی درست کنن، این تمیز کردن اتاقش باشه، این کارا باشه. تفریحمون دیگه بعد جنسش از جنس قبل از کووید 19 متفاوت بشه،
یعنی تفریح نباشه که وارد صفحات فضای مجازی بشین.
هرچند که الان والدین الگوهای مناسبی برای بچه ها
نیستن. بله دقیقا. خب صحبت کردیم با دکتر اکبری در مورد اینکه چگونه در دوران کووید 19 درس بخوانیم با استفاده از تلفن همراه و رایانه ها و به چشم اونم آسیب نزنیم. بخش رو بشنویم که شهرزاده مظفری در رابطه با فشار خون و سلامت قلب تهیه کرده و بعد هم جمع‌بندی نهایی با دکتر محمد رضا اکبری.
سلام به شما شنوندگان عزیز، بخش بیشتر بدانیم رو میشنوید. در این بخش هم به موضوع بیماری‌های قلبی و عروقی میپردازیم. یکی از مهمترین ارگان‌های بدن تمام موجودات زنده از جمله انسان قلبه. سلامت این عضو از بدن روی سلامت سایر اعضا هم تأثیر داره و بروز هر گونه مشکل در اون میتونه باعث نگرانی فرد و اطرافیان بشه. درد در ناحیه قفسه سینه قطعاً موضوعی نیست که بتونید اون رو نادیده بگیرید، اما همه دردها در این ناحیه ناشی از مشکلات خود قلب نیستن و ممکنه علت دیگه‌ای داشته باشن. به دلیل شباهت درد قلبی با سایر دردهای قفسه سینه، اغلب این سوال مطرح میشه که درد قلبی چگونه است و چطور میشه اون رو با سایر دردها تمایز بدیم. آقای دکتر حاجی مرادی فوق تخصص قلب و عروق به شما کمک می‌کنند تا دردهای قلبی رو بیشتر بشناسید.
در مورد درد سینه با منشأ قلبی می‌خوام صحبت کنم. درد قلبی الزاماً روی خود قلب در سمت چپ قفسه سینه ممکنه احساس نشه، یعنی محل درد الزاماً روی خود قلب نیست. هر دردی از ناف تا گردن و دو تا بازو ممکنه منشأ قلبی داشته باشه. درد قلبی معمولاً در یک نقطه احساس نمیشه، درد قلبی منتشره، ممکنه در تمام سینه یا در تمام سمت چپ سینه یا در سطح داخلی بازوها، حتی روی بازوی راست یا در گردن یا حتی در ناحیه شکم، قسمت فوقانی شکم روی معده احساس بشه. اصولا هر دردی از قبل وجود داشته باشه، درد قلبی ممکنه به اون درد قدیمی ارجاع بشه و نسبت داده بشه. کسی که آرتروز گردن داره، درد بازوی راست داره، اگه درد قلبی هم پیدا کنه بازم بازوی راستش ممکنه درد بگیره. کسی که سابقه ناراحتی معده داره، درد قسمت فوقانی شکم داره، اگه دچار درد قلبی بشه بازم همون ناحیه معدهش ممکنه درد بگیره. به همین دلیل درد قلبی کاملا گمراه کننده است. مشخصه اصلی که داره اینه که درد قلبی با فعالیت به وجود میاد. یعنی اگر قبلا ناراحتی معده داشته، با غذا خوردن یا با گرسنگی درد پیدا میشده، این دفعه در حین فعالیت دچار درد معده یا قسمت فوقانی شکم میشه. کسی که سابقه آرتروز گردن داشته و بازوی راست یا چپش درد میگرفته، این دفعه در حین فعالیت دچار درد بازوی راست میشه.
دردهای ناحیه قفسه سینه میتونه علتش بیماری‌ها و مشکلات قلبی، مشکلات گوارشی، دردهای عضلانی، پانیک یا حمله عصبی یا اضطراب و در سالهای اخیر ابتلا به بیماری کرونا هم میتونه علت درد قفسه سینه باشه. پس دلایل مختلفی برای درد قفسه سینه وجود داره، اما در هر صورت بعد از احساس درد حتما باید به پزشک مراجعه کنیم. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.
خب پیامک زیاد داریم، من خلاصه میکنم. 939-696 راجع به عمل جراحی پرسید دکتر. حالا خلاصه پیامک ها اینه که شما در عمل جراحی انحراف چشم دقیقا چی کار میکنید؟ چی جوری اصلا اینو عمل میکنید؟ عمل سختیه؟
ببین سخت، حالا ببین چطوری تعریف کنی دیگه، واسه یه سختی
بله،
تعریف
چی بگیم بله.
اتفاقا این سوال خیلی خوبیه، چون همه والدین هم این نگرانیش، شما چی کار میکنید؟ فکر میکنم ما چشم در میاریم، صاف و صوفش میکنیم، بس سر جاش میذاریم. اصلا چنین چیزی نیست. ما اصلا وارد چشم هم نمیشیم. عضلات چشم اطراف چشم قرار گرفتن، ما روی عضلات چشم کار میکنیم. فرض بکنین انحراف چشم به سمت داخله، ما عضلهی که چشم میاره به سمت داخل تضعیفش میکنیم، عضلهی که چشم میاره به سمت بیرون تقویت میکنیم.
بله.
یعنی پس عمل جراحی چشم روی عضلات چشمه، روی سطح چشمه، و ما برعکس مثلا فرض کنیم مثلا عمل آب مروارید، مثلا عملای شبکیه، ما وارد چشم نمیشیم و از اطراف این کارو میکنیم. روی اسکلرا اون ملتهمه رو میذاریم کنار و عضلات دسترسی پیدا میکنیم و عمل جراحی تضعیف و تقویت عضلات رو انجام میدیم. پس این عمل جراحی. بعدش هم من معمولا نیاز به بستن و پانسمان اینا هم نداره، دوری نقاط طولانی معمولا نداره، ولی به هر جهت شما دستکاری شده قرمز و سوزش و از این آب ریزش اینا تا یه چند روزی، یه هفته دو هفته ممکنه قرمزی داشته باشه که منم به مرور زمان این قرمزی کم میشه.
919-342 گفتی که آیا انحراف چشم ارثیه؟ من خودم انحراف چشم دارم و این آیا به بچه های منم منتقل میشه یا نه؟
ببین انحراف چشم ارث نقش دارد، یعنی اگر والدین انحراف داشته باشن احتمالی که بچهشون انحراف داشته باشه بیشتره، ولی اینطوری نیست که هر کسی مادرش انحراف داشت بچهش حتما انحراف داشته باشه. بله نقش ارث و ژنتیک حتما در انحراف چشم نقش داره، ولی حالا که چند درصد چقدر بچه هاش میتونه انحراف چشم، بحثیه که حتما لازم مشاوره ژنتیک هم بشه.
916-117 گفته که این در واقع ورزش هایی که در فضای مجازی هست خیلی هم اندام برای تقویت عضل چشم و برطرف کردن انحراف چشم، مثلا کاربرد داره یا نه؟
ببینید من یه اشاره کردم در صحبتام، بیشترین جایی که ورزش ها نقش داره و ما توصیه میکنیم اونایی هستن که انحراف مخفی دارن.
بله.
یعنی اونایی هستن که انحراف واضحی ندارن، انحراف متناوب هم ندارن، انحراف های مخفی دارن که معمولا اونایی هستن که عرض کرد تقاربشون مشکل داره و در مطالعه مشکل دارن. اینا رو ما تقویت تقارب میدیم و ورزش ها عملا تو اونا بیشتر نقش داره، وگرنه اونایی که انحراف واضحی دارن جایی برای ورزش کردن، ورزش چشمی وجود ندارد. پس انحرافای یا بسیار کوچیک یا انحرافای مخفی و بیشتر اونایی هستن که تقارب ناکافی دارن ورزش ها و تمرینات میتونه کمک کننده باشه.
بسیار خب، بسیار سپاسگزارم دکتر اکبری، ممنونم از شما. البته صحبت زیاد باقی موند، ما مباحث چشم پزشکی رو با شما ادامه میدیم. یک جلسه هم حالا راجع به نیستاگموس با شما صحبت میکنیم.
لرزش چشم.
لرزش چشم، بله، ببینیم که علت اون چیه و چه باید کرد. ممنونم آقای دکتر،
متشکرم. خواهش میکنم.
ممنونم، راجع به چشم صحبت کردیم و روز همگی بخیر باشه.